بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اون چرا که از روایات استفاده کردیم هماهنگ است با مفاد آیات کریمه قرآن مجید. چند آیه رو به عنوان نمونه قرائت میکنم و بعد این مطلب را من حیث المجموع یعنی آیات و روایات دستبندی کنیم و نتیجه گیری. سوره مبارکه عنکبوت آیه 46: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. در این آیه شریفه بحث را حتی شیوه جدل و بحث را می فرماید بلتی یا احسن باشد، چنان که در آیات دیگر به صورت کلی این دستور را داده است. البته بحث اونها که ستمکارند جداست، با بقیه بر امور مشترک اتفاق کنید. آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلم. خب این همون تعایش سلمی است، عصر را بر سلم و سلامت گذاشتن. سوره مبارکه نحل آیه 125 نه
بله. ولی آیا این ازش ازام جاهایی میشن فهمیده میشه یا نه؟ این معنی کلی تعایشه.
حالا تا ببینیم ازام فهمیده میشه یا نه. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک قرائته. این موحی رو که نمیدیم. 125 نحل: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه باز هم و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. از زیل این آیه استفاده می شود خودتون رو محک قرار ندید برای گمراه و هادی. هر کسی طبق فکر تو فکر کرد هدایت یافته، طبق فکر تو نبود. نه، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. سوره مبارکه آل عمران آیه 64: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. سوره مبارکه انعام 108: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. یکی از سور قرآن که در بحث تعامل بسیار مطلب دارد سوره مبارکه ممتحنه هست. از همون اول سوره مطالب نابی در این باب دیده می شود که هر کدام جداگانه محتاج به توضیح است و الان مورد بحث ما نیست. من اشاره می کنم فقط با آیه 8 و 9. آیات قبل موارد براءت، موارد ابراز جدایی و دشمنی از کسانی را که باید از اونها براءت جست بیان می کند. بعد معیار رو در حقیقت در آیه 8 و 9 ارائه می دهد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون. بس به همین مقدار. آیات دیگری هم هست برای اینکه بگوییم اون چه از این روایات استفاده می شود دقیقاً با روح قرآن کریم و حقیقتی که قرآن کریم به اون دعوت می کند موافقت دارد و به اصطلاحی که داشتیم موافقت روحی با قرآن کریم. اون چه از این مجموعه از آیات کریمه و آیات دیگر و روایات استفاده می شود این است که در اینجا یک تضاهم ملاکی به وجود آمده بین دو چیز. معنای تضاهم ملاکی رو گفته بودیم قبلا. یه تضاهم در مقام امتثال داریم مشهور، سل از النجاس عن المسجد. یه تضاهم ملاکی داریم. تضاهم ملاکی دیگه دست مکلف نیست که بسنجه، به خلاف تضاهم امتثالی این دست مقننه، دست ذات باری تعالی است که به بیان معصومی تبیین میشه. قطعا ازدواج با مطلقه ثلاثه فسادی داره که خداوند ممنوع کرده. این خداوند که بدون حکمت چیزی رو منع نمی کنه. یقینا مفسده. از این طرف در دورانی که در فقه از اون تعبیر میکنیم به دوران هدنه، در این دوران بقای شیعه و زندگی مسالمت‌آمیز همه که از جنگ و خونریزی و تشتت‌های بیخود جلوگیری بشه، اینم مسئله خب طبیعتا اینجا این دو ملاک متضاهمند در مواردی شارع مقدس در مواردی که تشخیص داده اون ملاک تعایش سلمی را بر محور قانون اقوا دانسته و فرموده میتونید اونطور عمل کنید و گفتیم از نتای زارعی اگر بخواهیم دست از یک حرام برداریم یا یعنی حرامی را مرتکب بشیم و یا واجبی را ترک کنیم، این باید اقتصار بشه به قدر متیقن. قدر متیقنش کجاست؟ اونه که شارع گفته بودش، ارث بود، طلاق بود، استفاده از ثمن حمرو خنزیر بود و دسالا هست. اونه که در روایات نمیتونیم تعدیم. بله در موارد مباهات دست مباهات برسیم، اما آیا اونجا که میخواهیم دست از یک واجب برداریم یا حرامی را مرتکب بشویم حتما لازم است این کار را انجام بدیم؟ پاسخ واضح است، هر جا ناچار شدید بله لازم میشه، اما نه لزومی نداره به مرحله لزوم برسه. طرف دو تا زن هست، میدونه با هر کدامش ازدواج بکنه، یکی متعلقه سلاس هست یکی غیر متعلقه سلاس، لزومی نداره حتما با این ازدواج بکنه، ولی جایز مشکلی نداره. یا ثمن خمر و خنزیر رو با قصد آن، چون از عدله جواز استفاده شد. سوال، آیا مواردی که شما از اون به تعایش سلمی نام میبرید لازم الفعل است، واجب است تعایش سلمی؟ جواب این است که تعایش سلمی مراتبی دارد. یک مرتبه آن که جلوگیری از خون و خونریزی و آبروریزی برای شیعه و غیر شیعه باشد بله لازمه. اگر من به جای دعوت با حکمت و موعظه حسن فحش و فحشکاری کنم و جدا کنم اونها را از دین، این حرام، و اینجا دعوت با حکمت لازم، یا سکوت کنم از دعوت. اما مواردی که نه، این تعایش بهتر می شود، زیباتر می شود، طبیعتا وجوب فقهی دیگه نداره. مثال می دارم براتون، تعظیم شعائر دینی به صراحت قرآن و روایات لازم، منطقه یا همه مراتب تعظیم وجوب فقهی داره؟ همه مراتب تعظیم نه. کسی فتوا نمیده که همه مراتب تعظیم شعائر واجب فقهی باشه. اون مقدار که حد که حرمت نشود اون مقدار لازم، به عبارت دیگه اونی که حرام است حد که حرمت، و اون مقداری که خود شارع فرموده این شعائر رو تعظیم کنید، مثل صفا و مروه که اون رو طواف کنید، این خودش جزء تعظیم اون شعائر اونا بره، یا حد که حرمت بشه اونجا بره. اما بقیه موارد آیا وجوب فقهی داره؟ نه، استحباب. تعایش سلمی هم همینه، اگر جایی باشد که عدم رعایت این امور به نفوس و اعراض و اموال لطمه وارد میکنه رعایتش قطعا لازم، در بقیه موارد نمستحب، لزوم شرعی فقهی دیگه نداره. خب این یه نکته. مستحبه مستحبه ارزم به حضور شما. نکته دیگری را که لازم می دونم تکرار کنم برای این بحث جدید لازمه بگم این است: ما خلافاً سید سیستانی دامت برکاتو نتوانستیم یک قاعده مستقلی به نام مقاسه نوعیه تصور کنیم، چون عرض کردیم ایشان مجموعاً همه ی حرفا رو که جمع بندی کنیم دو دلیل داره. یکی اون آیات مثل فمن اعتدا علیکم، یکی هم این است که در روایاتی داشت از اونها بگیرید کما یأخذون منکم، هر دو در این مخدوش شد. و علاوه به نظر می رسد مطرح کردن تقاس نوعی چندان با اون قاعده تعایش سلمی که شما مطرح می کنید و خودتون هم پافشاری دارید هم خانه ندارد. یکی آیات قرآن آیات دیاری آورد، دوم هم یست که در روایات قاعده الزام ازش استفاده نمی شه، میگه اگه از شما گرفتند بگیرید که میشه چی؟ تقاس خودو من هم کمایه خودم. عرض کنم به حضور شما از اینجا به بعد، یعنی ما همه در چند جلسه گفتیم یه بازبینی حرفای گذشته بود، جمع‌بندی بود، قاعده عرض کنم تعایش سلمی رو بررسی کردیم. حالا از اینجا به بعد فروع دو قاعده، الزام و تقاس، که در بین به تعایش سلمی هم اشاراتی خواهیم فروع، هر فرقی هم مستقل مربوط به یک بحث جداگانه. الفرع الاول در مکاسب، این بحث رو خوندید، فقط باید یک مروری تو ذهنتون بیاد و یک روایتی را اونم در مکاسب خوندید به نام صحیحه ابی بلداد. ابو حنیفه با توجه به روایتی که اونها از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، الخراج و به زمان فتوا میده به این که اگر کسی یه شطوری رو قصد کرد، ماشینی رو قصد کرد، یه مرکبی رو هر چیز دیگه، خانه ای رو قصد کرد، مثال میزنم، این شطور رو قصد کرد، ضامنه یا ضامن نیست؟ بزنه مالکش. خب ضامن انگل ایران و تحویل هر چه هم که از خسارات بهش به وجود آمد باید بده از ضامن، اما دیگه این بین یک ماه با اشرف مسافره هست، با این شطور رسمی، با این ماشین رسمی باید کرایه هم بده. جناب آقای ابو حنیفه میگه نه، کرایه نمیده. چرا کرایه نده؟ میگه الخراج و بالزمان، خراج یعنی منافع، منافع مال تو چون تو ضامن عینی، اینجور معنا میکنه، چون تو ضامن این عین هستی اگه خسارتی وارد شد باید جبران کنی، باید این شطور رو صحیحا سالما به صاحبش برگردانی. بارا حالا به سبب معنا میکنید بکنید، مقابله معنا میکنید بکنید، در مقابل یا به سبب زمان این منافع مال تو، خراج مال تو، دیگه ضامن اونا نیستی. در روایت ابو الله میاد به امام میگه که آقا این جور پس با میده، امام عصبانی میشه میفرماد این طور فتاواست که باعث منع برکات آسمان ها میشه. یعنی چه الخراج به زمان با این معنایی که شما میگید؟ کسی که قاصده یک ماه این شطور رو برداشته استفاده کرده بعد اجرت المثل این یک ماه را بیاد بزن خوبه؟ اونجا فتوای اونها میده. حالا داخل پرانتز قبل از اینکه بریم سراغ قاعده الزام یا مقاصه، خب آیا شما قاعده الخراج به زمان رو در فقه خودتون قبول دارید یا ندارید؟ شیخ انصاری در مکاسب میگه اولا سندن این روایت فیه تعمله، دلالتش هم اگر بر فرض سند درست بشه این نیست که این آقایون میگن. الخراج به زمان یعنی این که شما وقتی رفتی یه چیزی را خریدی، زمان معاملی نه زمان واقعی، یه چیزی را خریدی در حقیقت با این خریدن ضمانت کردی، این علم و زمان معاملی درست شد. حالا که ضمانت کردی هر که سود این جنس هست، منافع این جنس هست، حال شما اگرم حدیث معنایش درست باشه اینه معنایش، حالا کار نداریم چون اون خارج از بحث ما، اونی که وارد بحث ما اینه. خب اونا الخراج و به زمان رو اینجور معنا میکنن. حتی در کتابهای حقوقی و قانونی خودشون که در دولت عثمانی نوشتند، مثل مجلت العدلیه، مثل مصادر الحق سنهوری، اینا از نویسندگان معتبر علم و حقوق اهل سنت هم در این صداهای اخیر در ترکیه و عثمانی اونجا، اینا تصریح کردن به این قانون، قانون مدنی اونها اینو داره که الخراج به زمان، مضمون الخراج به زمان رقم 550 قانونشون اینه که دیگه این ضامن نیست. و حتی عبدالرزاق سنهوری میگوید ان فکرت از ضرر فلفقه اسلامی فکرت محدوده، به نظر میرسه مرادش اینه، یعنی همه جا نمیتونی این لا ضرر را مطرح کنی بگی خب این ضرر وارد شد به صاحب اون شطور مثلا، نه، فکر ضرر چارچوب داره، قانون داره، ضابطه منده، هر جا نمیتونی ازش استفاده بکنی. خب اینا یه حرف رو زدن و در برابر عرض کردم شیخنا الانصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب جواب داده، همون مکاسبی که خیلی بهش اعتنا نمی کنن جواب داده. بله بعدن هم مرحوم شیخ محمد حسین کاشف القطاع که کتابی داره به نام تحریر المجله، در مثلا تصحیح اون المجلت العدلیه است، این کتاب قانونی اونها، ایشان هم مواردی رو در نقد این حرف نوشته. حالا با هم برای ما اینه، از اینا گذشته محمد حسین کاشف، مهم برای ما اینه که مرحوم بجنوردی صاحب کتاب قواعد الفقهیه جلد 324، ایشون میگه اینجا از موارد یا جواز تطبیق قاعده الزام که تو لو غصب شیعیم اینن من الحنفی، حتی این بیشتر مثلا که بودیم الخراج بزن چنان که عرض کردم ابو حنیفه است، بیشتر با ابو حنفی هست، از یه حنفی یک شیعی را قصد کرد، شطوری را قصد فلهو ایلزمهو بما الزم بهی نفسه ولا یدفع الی ما یکون ضامنن به حسب الفقه شیعی. اگر اون صاحب شطور شیعه بود، من می آمدم شطور او رو یه ما می بردم، فقط صرف تحویل دادن شطور کافی نبود، چی باید می کردم؟ اجرت المثل، ای یک ماه رو به این آقای صاحب شطور می دادم، به صاحب ماشین می دادم. ولی چون مغصوب و منشیعی نی حنفیه و حنفی میگوید الخراج و به زمان منشیعه قاسم گناه کردم، قصد کردم، درست، اما دیگه ضامن کرایه این یک ماه بفرمایید به این آقای ابو حنیفه، مقلد ابو حنیفه نیست. الزموهم به معلمو به انفسان یا یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون، تعابیری که در روایات داشتیم و اشاره کرد. این فرمایش مرحوم آقای بوشنوردی که اینجا را یکی از فروع قاعده الزام می شمارد. آقای سیستانی چون معتقد از ما قاعده‌ای به نام الزام نداریم و قاعده ما فقط قاعده مقاصه نوعیت در این موارد، اینجا اگر بخواهیم یک چیزی رو تطبیق کنیم مقاصه نوعیت نه الزام، شرط مقاصه نوعی این است که یک حکومتی باشد، گفته بودیم اینا، که این حکومت از اونها باشه و اونها این قانون رو نوشته باشند، ملزم باشن به اجرای اون قانون، مثل زمان عثمانی که مثال براتون زدیم، اینا حقوق قانون مدنی شد، قانون مدنی شد، این توش نوشته ماده 550 قانون مدنی شد، نه حفظ. خب اینجا بله، فیجوز و لشیعی الاخذ من هم کما یأخذون من الشیعی، ببینید کما یأخذون من الشیعی، همونطوری که اونا با شیعه رفتار میکنن شما خودتون رفتار کنن. اما اگر جایی بود که قانون اونها، قانون مدنی اونها اصل و اساس نبود، حکم اونها نافذ نبود، دو جا، یک حاکم شیعه باشد که این قانون رو قبول نداره، حاکم نه شیعه است نه اهل سنت، مثلا مسلمان نیست ولی اونم این قانون رو قبول نداره، یعنی اگر جایی بود که قدرت موجود از الخراج و به زمان را قبول نداشت، حالا یا شیعه بود یا مسیحی بود، که از هیچ کدامشون الخراج و به زمان رو قبول نداره، نه اینجا جایز بیدی که رو انجام بدی. اینی که جناب آقای بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیش رضوان الله علیه میفرماید میتوانید از باب قاعده الزام اون منافع رو که استیفا کردید زمانش رو به اونها نپردازید. این بعد مال دولت عثمانی و مثل دولت عثمانی. اما اگر اونها قانون نافذ لازم الاجرایی نداشتند، حکومت در دست اونها نبود، فلا بد من الالتزام بالزمان و العجل، باید یک پول یه ماه استفاده از ماشین یا شتر را بپردازیم. این فرمایش آقای بوجنوردی که از راه قاعده الزام پیش آمد و پاسخ آقای سیستانی که از راه قاعده مقاسم، یعنی همه جا نمیتونی منع کنی این آقای صاحب شطور را از کرایه و اجرت. بگو بله دیگه.
این
شما توی نگاه اصلا اینجا اگر با قاعده ارزان قبول نشه این اصلا میشه یا نه؟ بله نمیشه اگر با قاعده ارزان چون قبول میشه، ولی من قبول ندارم چون قاعده ارزان قبول ندارم.
این ممنونی که قاعده ارزان داره قبول
ندارم، اگر قاعده ارزان قبول کردیم نمیشه. بله قبول میشه، منتظر میگه صحیح اون حرفه اگر قاعده ارزان قبول کنیم، منتظر چون ما قبول نداریم اصل حرف رو قبول میکنیم، اما اونجایی که مقاسه باشه، مقاسه کنید اونجایی که حکومت از صبح نباشه. حالا حرفی دارید بگید. از کنم به حضور شما، من میخوام یک حقی را که طبق ضوابط اولیه باید بپردازم نپردازم. حالا آیا اینو میشه با قاضی الزام تطبیقش کنیم بگیم نپردازیم؟ ارزم به حضور حضرت آقای معین، اگر ما از راه تعایش سلمی میخواستیم پیش بیاریم حلقه شد، ما که نخواستیم قاعده تعایش سلمی رو ازت یاده کنیم، اون اولین دسته رو میخواییم یاده کنیم. اولین دسته چه بود؟ که یک تبصره بود درون تعایش سلمی، قاعده ارزان، اون روایاتی که لام زد زمین میشه جدا کرده می روایات رو با طبقه این به طبق قاعده ارزان پیش بیاد. اون که ما میگیم در تعایش سلمی باید اکتفا کنید به موارد منصوصه، از راه تعایش سلمی اگر پیش بیاد، نه از راه قاعده الزام، بلو قاعده الزام کبرای کلی دستا الزمو هم به ما الزمو بهی انفسا. حالا میده به نظر میرسد قاعده الزام یک قاعده اقلاییه، قاعده الزام ها چنان که تعایش سلمی هم قاعده اقلاییه، منطقه او یه بحث جدایی داشت. قاعده الزام قاعده اقلاییه معناش هم اینه، تو وقتی میخوای با یه نفر تعاملی، داد و ستدی، ارتباطی داشته باشی، میتوانی او رو با قانون خودش بهش رفتار کنی. به شما میگه کرایه بده، میگم کرایه چی؟ شما مگر نمیگید الخراج و ولو اینجا که ما از از اتحای سیستانی جدا میشیم، ولو اصلا حکومت دست اونها هم نباشیم. الان بنده در یک از کشورهای خارجی که قانونشان الخراج به زمان نیست، با یه سنی رفتم، با یه حنفی هستم رفتم، شطورشو قرض کردم، ماشینشو قرض کردم، یه ماه آوردن ماشینشو بهش تحویل دادم. کار با کار قانونی نداشته باشه، میخوام خودمون دوتا حلش کنم. میتونم بهش بگم آقا مگر کنیم یه الخراج و به زمان که چیزی از من میخوام؟ از باب قاعده الزام ممکنه اینه کسی بگه، درست شد؟ اما آیا میتوانید، این دیگه الان نمیرسم، فقط سوالش مطرح میکنه، میتوانید قاعده الزام را با این گستردگی منهای در نظر گرفتن تعایش سلمی اجرا کنی؟ بله، اگر دقت در ماده لا زا و میم باشه میتونید، اما اگر مثل ما آمدید روایاتو هشت دسته کردید، دسته اولش لا و زا و میم بود، روایات دیگری هم در کار بود، آیات کریمه قرآن هم در کار بود، آیا اینجا هم تمسک به قاعده الزام و عنوان این که این یک قاعده اوقلایی جا دارد یا نه؟ این فکر میخواد، عجله ای نکنید، روش فکر بفرمایید، ببینم فردا دست پر چی دارید. آیا اینجا اگر بریم سراغ قاعده تعایش باید بیدیم اکتفا کنیم به موارد منصوصه، بقیه موارد دیگه باید طبق ضوابط رفتار بشه، یا راه داره؟ فکر بفرمایید تا فردا انشاءالله.